بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مواقیت اشاره کردیم که ظاهراً ذوالحلیفه همون مسجد شجره یا شجره یک منطقه است که این مسجد بخشی از اون منطقه است و احرام از اون منطقه اشکالی نداره، محل احرام اهالی مدینه که از اون مسیر میان همون جاست. سوال این بود که آیا اهالی مدینه که از مسجد شجره میان میتونن تأخیر بیاندازن احرامشون رو، بیان جحفه محرم بشن؟ حضرت امام، فقهای ما گفتن نه، نمیتونن، باید در مسجد شجره یا در شجره یا در ذوالحلیفه محرم بشن، نمیتونن ردشن از اونجا بیان در مثلا میقات بعدی که عبارت باشه از جحفه اونجا محرم بشن. روایاتشو داشتیم بحث میکردیم، دیدیم در بعضی از روایات تعابیری که هست ظاهرش اینه که مسجد شجره و جحفه هر دو میقاتن برای اهالی مدینه. اینطوری نیست که مسجد شجره یک تقدمی داشته باشه بر جحفه، بلکه شاید این که گفتن مسجد شجره، پیغمبرم مسجد شجره محرم شدن، از باب افضلیت بوده، که اگر خاطرتون باشه در مباحثی که قبلا داشتیم از قول اهل سنت یه قاعده ای رم نقل کردیم که اونا میگفتن هرچه زودتر محرم بشی فضیلتش بیشتره، چون مدت احرامت بیشتر میشه. این قاعده رو به نحو عمومی شارع نفی کرده و همین دلیل گفته اونایی که قبل از میقاتن، اینا اگر تو خونشون محرم بشن احرامشون به درد نمیخوره، اینا تا میقات نرسیدن میتونن محرمات احرامو انجام بدن. روایت صریح داشتیم بر این مضمون. ولی اصل این ایده که اونجایی که دورتر محرم بشن بهتره، اینو نفی نکردن ها، فرمودن تا میقات نرسیدی جای احرام نیست. به همین دلیل اگر یادتون باشه تو وادی عقیق باز قبلا گفتیم اولش مسلخه، وسطش قمره، آخرش چی بود؟ ذات عرق. خب اونجا همه علمای ما گفتن افضل مسلخه، روایات ما میگه اولش محرم شو، با اینکه ما قبول داریم ذات، ما قبول داریم وادی عقیق میقاته، نه خصوص مسلخ، کل اون وادی. با این همه اونجا گفتن اولش محرم بشی. چرا؟ چون بیشتر میشه مدت احرام، فضیلتی داره. بنابراین بعضی از روایات دیدیم که دلالت میکنه بر این که ذوالحلیفه و جحفه هر دو میقاتن، مثل این روایت صحیحه علی ابن جعفر ذوالحلیفه و جحفه رو ذکر میکنه به عنوان میقات، مثل روایت اول بابی که صاحب بسائل آورده که ان من کان بهی علت من اهل المدینه او من مر بالمدینه جاز له تاخیر الاحرام الى الجحفه، اولین روایت که آورده اصلا نه اشاره داره به عذری نه چیزی، میگه رجل من اهل المدینه احرم من الجحفه، حالا فهم لا بس اشکال نداره، اینم میقات. بله، در روایت دوم باب گفت مادرم مریضه، حضرت فرمودن خب بذار آخر الوقت، یعنی اون فضیلت اول وقت، و وقت اینجا به معنای میقات ها، نه اول وقت زمانی نیست. یه تعبیری رو تو اون مقاله‌ای که مواقیت بود ذکر کردیم، گفتن الوقت المکانی الوقت زمانی، این دو تا شد دارن. ما البته وقت رو الان برای مکان به کار نمیبریم، ما برای زمان به کار میبریم، ولی این معلوم غلبه است، اصلش اعم از مکان و زمان بوده. حالا اینجا مقصود مکانه دیگه، آخر الوقت که حضرت فرموده، نه اینکه آخر وقت به معنای زمانی، آخر وقت به معنای مکانی، یعنی آخرین میقات، آخر میقات. یعنی حالا که دیگه مریضه فضیلت رو ول کنه، نمیخواد اولش تو شجره محرم بشه که بعد میگه که احرمت من الجحفه. فوقش گفتیم اینجا تو ذهن راوی این هست انگار که نمیشه از مسجد شجره بدون احرام بگذره، این تو ذهن راوی هست. و حضرت هم جواب که فرمودن برای وجعه گفتن، نفرمودن که خب اصلا کلن میتونه هرکی بره جحفه محرم بشه هرکی از مدینه میاد، اینو نفرمودن. اینجوری خواستیم استفاده کنیم از این روایت. روایت دیگر البته طلبه فاضل درس خارج خون مدعی اجتهاد ما مسائل ساده فقهی رو گاهی بلد نیست، اینکه حالا معاویت ابن عمار بلد نباشه چیز عجیبی. شاید سوال معاویت ابن عمار اصلا ناظر به فضیلت بوده، امام هم میدونسته. ما الان این تیکه بهمون رسیده فکر میکنیم اینو، اون فکر میکرده که مثلا حالا یه چیز میخوام، مثلا همین که الان ما خیلی همو از اینا بپرسی آقا قنوت میشه نخوند، خیلی از آقایین طلبای فاضل هم ممکن میگه نه نمیشه باید قنوت بخونه، به حالی که قنوت واجب نیست. این که خیلی عجیب نیست، بعد به خصوص که حالا الان میرسیم. من تصورم این بود تو اهل سنت جز مسلماته که مسجد شجره فقط میقات اهل مدینه است، بعد دیدم تو روایات اونا هم هست، تو صحیح مسلم هم حتی هست که جحفه و شجره هر دو میقاته، پیغمبر هر دو رو اعلام کرده، اونا هم دارن حتی این مضمون رو. این روایت حلبی که امام صادق وقتی ازش سوال کرد حلبی که من اینه یحرم الرجل اذا جاوز الشجره، فرمود من الجحفه ولا یجاوز الجحفه الا محرمن. خب این باز نداره که اون طرف برای چی جاوز الشجره بدون احرام، مریض بود عضو، هیچی نمیگه که جاوز الشجره. خب اینجا مثلا همین نکته ای که حالا دیروز آقای زرگر اشاره کردم نکته ایه که حضرت نفرمودن نه حالا که بدون مجوز رد شده، اگه بدون مجوز رد شده بدون عذر رد شده برگرده بره مسجد شجره. این معید اینه که جحفه محل احرامه، فضیلت داره مسجد شجره، ولی جحفه محل احرامه برای کسی که از اون مسیر میاد. باز روایت بعدی داره که مردم آب ها علیک که شما چرا در مسجد شجره محرم نشدی. خب اینجا به نظر میرسه که مثلا اهل سنت، این مردم که میگه مقصود عوام مردم اهل سنت بودن، اونا مثلا واجب میدونستن که حتما باید توی مسجد شجره محرم بشه، انگار جحفه رو اونا محل احرام نمیدونستن. این روایت اینجوری میگه، این برداشت ما از این روایت اینه که انگار اونا جحفه رو میقات نمیدونستن برای اهالی مدینه، که مثلا امام صادق از اونجا آمده اینا عیب میگرفتن با امام صادق آقا این رفته از جحفه محرم شده، در حالی که پیغمبر از شجره محرم شد. ولی عرض کردم وقتی روایت اونا رو نگاه میکنیم اصلا اونا هم گفتن جحفه، روایت رو نقل کردن اونا. ظاهر شاید این باشه که میگن و رسول الله احرم من الشجره، ولی حضرت عذر میاره میفرماد کنت علیلا، حالا دیگه ما توانمون از دست داده بودیم، پیر شده بود. این اشکال گرده بله، اگه وقتی توی اون با روایات نگاه میکنی این احتمال تقویت میشه. میمونه یه دونه روایتی که جلسه قبل عرض کردیم که ابوبکر حضرمی نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که اونجا آخرش داره که قد رخص رسول الله لمن کان مریضن او ضعیفن ان یحرم من الجهد. عرض کردم یه بحث سندی داره جناب سیف ابن امیره و ابوبکر حضرمی، یه بحثی در موردشون هست. در مورد سیف ابن امیره ما تعابیر توثیق خاص داریم، البته نسخه بدله تو بعضی از کتاب ها مثل نجاشی داره که سیف ابن امیره نخعی عربی یون کوفی یون سقطون، ولی در فهرست توسی این نسخه بدل نیست، میگه سیف ابن امیره سقطون کوفی یون نخعی یون عربی یون. توثیق خاص داره. اگر این توثیق خاص هم نباشه، سیف ابن امیره به دلیل اکثار علی ابن حکم که وثاقتش مسلمه شقست. سیف ابن امیره نقل کرده از ابوبکر حضرمی. ابوبکر حضرمی توثیق خاص نداره به اون معنای کلمه که بگن ثقتون، ولی چند از روایاتی که کشی نقل میکنه معلومه از شیعیان خاص بوده، از اونها بوده که تو بحث تشیع. خب تشیع امروز خیلی از مباحث درش روشن تر شده، حالا هنوزم همه چیز خیلی روشن نیست، ولی امروز خیلی روشن تر شده برای خیلی ها، ولی در گذشته اینطور نبوده. این کشی روایاتی نقل میکنه، مثلا از محاجهی که با زید ابن علی ابن الحسین کردن، از بعضی از تعابیری که ابوبکر حضرمی در دم مرگش داره میگه. معلومه که این آدم آدم شیعه خیلی خاص الخاصیه، ولی برای اون بحث رجالیش اکثار سیف ابن امیره از او که الان به ساقتش رو عرض کردم، هم به توثیق خاص شیخ طوسی در فهرست، هم به توثیق عام اکثار علی ابن حکم میشه ثابت کرد، به ساقت ابوبکر حضرمی رو هم میشه ثابت کرد. بنابراین سند روایت مشکلی نداره. اما دلالت، خب در انتهای روایت، خب داستان روایت این بود که حضرت فرمودن من آمدم بیرون با اهلم، یعنی از مدینه که ظاهرش نمیخواد بیا برای مکه، حالم خوب نبود، از من مردم مدینه میپرسیدن که چرا شما محرم نمیشی تو مسجد شجره؟ بعد ایشون میفرماد، حضرت میفرماد و هم لا یعلمون، نمیدونستن. و قد رخص رسول الله لمن کان مریضن او ضعیفن ان یحرم من الجحفه، حضرت ترخیص کردن برای کسی که مریض است یا ضعیف است از جحفه محرم بشه. خب این عبارت که ترخیص کرده است پیغمبر برای کسی که مریض است یا ضعیف است که از جحفه محرم بشه، آیا دلالت میکنه که اگر کسی مریض یا ضعیف نبود نمیتونه از جحفه محرم بشه؟ این بحث همونطوری که دیروز گفتن آیه زرگر درستن بود، برمیگرد به بحث مفهوم. خب پیغمبر فرموده مثلا، یا امام صادق فرموده رخص، قد رخص رسول الله صلی الله علیه وسلم لمن کان مریضن او ضعیفن ان یحرم من الجحفه. خب این جمله مفهوم چیه؟ این مفهوم اگر داره، مفهوم شرط نیست، جمله شرطیه که نیست که. ان کان مریضن او ضعیفن نفرمود که، لمن کان مریضن او ضعیفن، جمله وصفیه است. کس که مریض باشه، کس که ضعیف باشه، رخص رسول الله ان یحرم من الجحفه. خب قاعدتا این مفهوم نباید داشته باشه، چون مشهور همه گفتن دیگه، جمله وصفیه که مفهوم نداره. ببینید این بحثی که خواهیم کرد در اصول ناقص مونده، البته آیا جمله شرطی مفهوم داره، وصفیه و لقبی مفهوم داره یا نه. مقصود ما در اونجا اینه که بدون وجود هیچ قرینه ای، خود ذات جمله شرطیه، ذات جمله وصفیه، ذات جمله لقبیه مفهوم داره یا نه. اونجا مشهور گفتن شرط داره، وصف و لقب نداره. ولی همه اینا قبول دارن که ممکن است با وجود قرائن حتی جمله لقبیه هم مفهوم داشته باشه. اینو نمیگن که نمیشود، میگن جمله لقبیه فی حد نفسه مفهوم نداره، ولی ممکنه با یه قرینه مفهوم داشته باشه. یکی از قرائن مهمی که همیشه برای این بحث مطرح میشه مقام تحدیده، تحدید با هی جیمی. یعنی وقتی در مقامی است متکلم که میخواد محدوده یه چیزی رو بیان بکنه، اینجا گفتن اگر لقبم ذکر کرد مفهوم پیدا میکنه. اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در مقام تحدید دارن میفرمان چه کسانی میتوانند از جحف محرم بشن؟ میفرمان مریض و ضعیف. بنابراین مفهوم داره، یعنی هر کی مریض نیست، هر کی ضعیف نیست، این نمیتونه از جحف محرم بشه، این نمیتونه از جحف محرم بشه. بله، هر جمله وصفیه را میشه به جمله شرطیه تبدیل کرد. اکرم رجلا عالما، میتونی بگی ان کان عالما فاکرمه، ولی میگن اگه بگه ان کان عالما فاکرمه مفهوم داره، اگه بگه اکرم رجلا عالما مفهوم نداره. درسته میشه تبدیل کرد، میگن ولی اگه متکلم وصف به کار برد مفهوم نداره، شرط به کار برد مفهوم داره. مشهور اینجوری میگه. اینا همه مال وقتیه که قرینه نباشه. قرینه که بود، یعنی میتونه جمله وصفیه مفهوم داشته باشه، میتونه جمله شرطیه مفهوم نداشته باشه. اون طرفش هم هستا، یعنی اونایی هم که میگن جمله شرطیه مفهوم داره، میگن بدون قرائن ممکنه با قرینه مفهوم نداشته باشه. اون طرفش هم نفی نمی کنه. بله، اگر رخص این باشه که شما بله بقد رخص رسول الله، بعد میگیم خب پیغمبر در مقام تحدید میگه اینا میتونن، یعنی بقیه نمیتونن، مریض ضعیف. خب اگر این باشه، آیا مریض و ضعیف خصوصیت داره که بعضی گفتن تعلیقاتی که بر عروه بود یا نه؟ مثاله، حالا بعضی گفتن مریض گفته، پیغمبر ضعیف گفته دیگه، غیرش که نگفته، پس اینا خصوصیت داره. این تابع عرفه دیگه، که الان اگر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بود و میفرمود مریض ضعیف میتونن از جحف محرم بشن، مخاطبان چی میفهمیدن؟ میفهمیدن خصوص مریض و ضعیف، یا کسی که به قول آقای خویی ضرری براش داره احرام از مدین از شجره، یا حرجی براش داره احرام از شجره، در این حد، یا هر کسی یه عذری داره، حالا ولی اون عذرش ضرر یا حرج نباشه، عذر عرفی، نه خسته میشه، دوست نداره، حالیش نداره، اون چه عذر نیست که، عذر باشه عرفا، عذر باشه عرفا، ولی ضرر یا حرج نباشه، ولی عذر عرفی باشه. این مریضن او ضعیفن رو عرف چی میفهمه؟ خصوص بیماری و ضعف بدنی میفهمه، یا ضرر و حرج میفهمه یا مطلق عذر عرفی، یا نه اینکه هر چیزی عذری که میتراشن، مثل این بچه های آقای زرگر، میگیم چرا سلام نمیدی؟ میگه من دهنم پره، چطوری به شما سلام بدم؟ میگم تو دهنت اینقدر جا داره که این همه جمله رو بگی، فقط برای سلام گفتن جا نداره. از این عذرها ولو القا معاذیره، اینا چه ده؟ هر عذری، بالاخره ما یه عذری برای یه چیزی میتراشیم. عذر عرفی یعنی واقعا عرف بگه این عذره، بله عذرون. آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم کدومو گفته؟ این دیگه بحثی نیست استدلال عقلی بکنیم بگیم آقا مقصود پیغمبر حتما خصوص مرض و ضعفه، یا حتما حرج و ضرره، یا مطلق عذر. این دیگه تابع استظهار عرفیه، استظهار عرفی یک برهان نداره. ولی من میخوام بگم اگه امروز مثلا یکی بره از یک مرجعی استفتا کنه یا بگه بپرسه آقا میتونیم ما که از مدینه میریم جحفه چیز بشیم، اون بگه اگه مریض بودی ضعیف بودی، آره، اون چی میفهمه؟ میفهمه مریض و ضعیف بودی، هر چیز دیگه بود نه؟ یا میفهمه نه اگه ضرر و حرج داشت، یا میفهمه نه اگه عذر عرفی و عقلایی داشتی. من میگم عذر عرفی و عقلایی، امام میگه عذر عرفی و عقلایی، سید میگه عذر عرفی و عقلایی، آقای خویی میگه من نمیتونم بگم عذر عرفی و عقلایی، قدر متیقنش ضرر و حرج. بعضیا میگن نه خصوص مرض و ضعف. این دیگه حالا کلون یعمل و علا شاکلته. مثالش چیه؟ احسن، میدونستم دیگه شما دیگه سوال نمیخواد بکنی. مثل یه نفر هست همین زنگ میزنه به ما، ما میگیم سلام چند تا؟ میگه سه تا. چون فقط برای استخاره کردن زنگ میزنه، ما دیگه نمیپرسیم ازش چی برای چی زنگ میزنی، همین میگیم سلام، میگیم چند تا. حالا شما هم تا اشکال میکنی ما میدونیم مثال دنبالش میگردی. مسئول واحد مثال در مجموعه ما حضرت آقای زرگره، از ایشون بپرسید براتون مثال پیدا میکنم. مثال با شما، من مثال من بلد نیستم. نه آقای خویی فقیه، از این چرت و پرتا نمیگه. آقای خویی فقیه، میفهمه داره چی میگه. او تعلیقه عربه بزنه اینو بگه بقیهش میخندن اینه، ما همین نمیگیم دیگه. او آقای خویی اون مقصودشون کاملا روشنه، عذر عرفی عقلایی غیر ضرر و حرج. ایشون میگه غیر اینها باشه، این نه. این نه دیگه، این لقبه، جمله لقبی مفهوم نداره. چا؟ یارب. خب عرض کنم خدمت شما، به نظر من مهمترین دلیل بر این مسئله که جایز نیست تأخیر احرام تا جحفه اختیارن، همین روایته. فقط مهمترین دلیله، هیچ دلیل دیگری نیست تا اینجاشم. فقط این روایات هم من اشاره کنم، وقت ما گذشته. ببینید من آوردم روایاتش رو دیال شما، من یه سری میگم. تو روایات اهل سنت این مضمون آمده که محل اهل مدینه منزل حلیفه و طریق الاخرى الجحفه، مسند احمد. توی مسند احمد دوباره در یه جای دیگه همین مضمون اومده، محل اهل المدینه من ذل حلیفه و محل اهل طریق الاخرى من الجحفه، محل اهل المدینه من ذل حلیفه و طریق الاخر الجحفه، محل اهل المدینه من ذل حلیفه و طریق الاخره الجحفه، که اینا توی صحیح مسلم مسند احمد آمده و مرحوم علامه هلی رضوان الله علیه به بعضی از این روایات سنی تو تذکرة الفقها اشاره کرده. به همین روایت سنی مرحوم علامه هلی در تذکرة الفقها اشاره کرده، من عبارت تذکره و آدرس چون اینجا نیوردن. ماحصل بحث ما اینه یک دلیل بر این که نمی شود در مسجد شجر محرم شد بدون عذر، ببخشید نمی شود در جحفه محرم شد بدون عذر، همین یک روایت جناب ابوبکر حضرمی است که من باز هم در این که این دلالت بر لزوم احرام در مسجد شجره داشته باشه تردید دارم. بنابراین بنده هم به اندازه‌ای که مرحوم آستابالحسن گفتن بیشتر نمیگم، احتیاط واجب آن است که کسی بدون عذر از مسجد شجره بدون احرام به سمت جحفه نره. البته یک مسئله دیگری رو مرحوم سید بعد از این مسئله فرموده که امام نفرموده، اونجا من دوباره این بحث رو یه قدری توضیح میدم. یه مسئله سید فرموده که یجوز الاهل المدینه و من اتاها العدول الی میقات آخر، اونجا من باز دوباره این مطلب رو یک کلمه توضیح میدم، ولی فعلا در اینجا در حد احتیاط واجب. جلسه درس بعدی ما این جلسه حجمون انشاءالله سه شنبه آینده، شنبه یک شنبه دو شنبه به مناسبت فاطمیه تعطیل، فردا هم که بحث قصاص انشاءالله هست، روز شنبه هم قبل از ظهر مجلس توسل ما برای فاطمیه، جمعه هم که انشاءالله تظاهرات 22 بهمن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.